مسیح منجی در ریو دو ژانیرو ساخته شده است، پس از گذشت 10 سال زمان برای ساخت در سال 1959 برپا شد. تندیس کریستوری اندازه‌ای برابر با همان مدل همتای مشهور خود در شهر ریو دارد. شماره 3، مجسمه یوشیکو دایبوتسو. مجسمه یوشیکو دایبوتسو در شهر یوشیکو در ژاپن واقع شده. این مجسمه که در سال 1995 به اتمام رسید، سومین تندیس بزرگ جهان است که همراه با مبنای 10 متری خود به صورت سکوی شبیه گل نیلوفر 120 متر ارتفاع دارد. این مجسمه با روکش برنزی نشانگر آمیتاب بوداست و همچنین به نام یوشیکو آرکادیا شناخته می شود. شماره 2، لایکیون ستکیار. مجسمه لایکیون ستکیار دومین مجسمه بلند در جهان است که 130 متر ارتفاع دارد. این مجسمه در بالای تپه پوکاوم نزدیک شهر مونیوا در مرکز میانمار درست شده است. مجسمه ایستاده در سال 2008 و بودای خابیده در سال 1991 ساخته شد. شماره 1، بودای معبد بهار. مجسمه بودای معبد بهار بزرگترین مجسمه در جهان است. ارتفاع کل این اثر 153 متر بوده که 20 متر تاج نیلوفر و 25 متر ساختمان را نیز در بر می گیرد. این مجسمه در سال 2008 تکمیل شد و تمثالی از بودا واریو کانا را نشان می دهد. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. خدا نگهدار.
بله، به بخشی که همکاران من تهیه کردن گوش کردیم. سپاسگزارم از دوستان عزیز در برنامه نگارخانی که همراه من هستن و کمک میکنن که برنامه متنوع‌تر و پویاتر باشه. در خدمت خانم قدوسی هستم، مدیر مسئول نشریه پیشنگاه، نشریه تخصصی نگارخانه های شهر تهران، و گفتگومون رو پی میگیریم. شما در بخش پیشین اشاره کردیم به گرفتاری هایی که برای گرفتن مجوز داشتید، مجوز در واقع انتشار پیشنگاه. میدونم که کار بسیار سختی هست انتشار پیشنگاه، فارغ از مسائل حالا مجوزی اینجور قضایی. یه مقدار بریم راجع به گرفتاری هایی که درباره انتشار پیشنگاه و البته تولید پیشنگاه دارید صحبت کنیم و مخاطبان ما رو آشنا کنیم با پروسه و در واقع روند کاریتون در پیشنگاه.
پروسه بسیار سختی بود میتونم بگم. خوشبختانه خب خیلی اتفاق افتاده و مشکلات رفع شده، چون یک اتفاقی هست که هر ماه به صورت مداوم و 5 سال پشت سر هم داره تکرار میشه و هم من عادت کردم و هم مخاطبین و هم کسایی که قرار این رو تولید بکنن در واقع عادت کردیم به هم.
وقفه هم نداشته تو بریم؟
فقط 2 شماره ما وقفه داشتیم، اونم به دلایلی که جلوی چاپ رو گرفتن و مجبور شدم که وقفه داشته باشیم. خیلی زیاده. یکی حالا به هر حال مال مجوزه که این داستانا همچنان ادامه داره.
یعنی شما همچنان مشکل مجوز رو دارید؟
من الان برای تمدید مجوز رفتم و خیلی جالب بود برام. بعد از 5 سال دوباره پیشنگاه رو گذاشتن جلوشون، گفتن خب این چه معنی داره؟ دلیلم داره، به خاطر اینکه تمام پرسنلی که قبلا اونجا کار میکردن 3 دوره عوض شدن و ما دوباره همه اینا رو باید تکرار و تکرار کنیم برای همه و جا بندازیم.
پرسنلی که در محل دادن مجوز قرار
بله، هست. بله. یه قسمت از کار این بود، یه قسمتی جریان های حاشیه‌ای پیشنگاه بود که بسیار استکاک داشت برای من و خیلی سخت بود، چون از طرفی میخوای با تمام قدرت کارو پیش ببری و به جای اینکه کمک کنن همدلی کنن همیاری کنن، چون واقعا جریان فرهنگی بود و بعد جا میافتاد. خیلی اتفاقای ریز و درشت افتاد.
یکم اینو باز کنیم برای اینکه ما می‌خوایم در واقع یکم راجع بیشتر صحبت کنیم. در واقع چه گرفتاری هست که در حوزه هنر تجسمی شما برای چاپ یک نشریه تخصصی دچار گرفتاری میشید؟
حتما. میتونم دو قسمت بکنم من. اینو یکی اتفاقایی که داخل ارشاد میفته و حالا گزارشایی که اونجا اتفاق میفته و یه دفعه سر و کلهشون پیدا میشه تو دفتر من و حالا دوست دارم بازرسی کنن که اصلا اشکالی نداره چون به هر حال دفتر کاریه و توی مجوز قید شده که هر لحظه که خواسته باشیم ما بازدید بکنیم بازدید انجام میشه. سوال جوابا در مورد هر صفحه، هر تصویری که اونجا چاپ میشه و هر نوشته‌ای که میاد از عنوان نمایشگاه گرفته تا اسم هنرمند تا اینکه این نمایشگاه چرا اینجوریه، این تصویرش چرا اینجوریه، شما چرا
یعنی در واقع مشکل از اینجاست که اینها بخشی است که به هر حال اعلام کردن، ولی یعنی مشکل اینجاست که افراد تخصصی این کار رو انجام نمیدن که شما
واقعا همینطوره یعنی اگر یه جمعی باشه که متخصص این اتفاق باشه دیگه نیاز نیست انقدر دادم توضیح بده و توضیح اضافه بده و انرژی صرف کنه. و از طرف دیگه گالری‌هایی بودن که خب همکاری نکردن از اول، تصمیم گرفتن نباشن و بعد از فکر میکنم یک سال و نیم دو سال شد مدام که این اتفاق افتاد و بالاخره کسایی هم که نبودن خواستن که باشن توی این حرکت جمعی، فهمیدن که واقعا یه جریان فرهنگی و هیچی پشتش نیست، من هستم و من و عاشقانه دارم اینو پیش میبرم و جلو میبرم و هستن گالری‌هایی که هنوزم داخل پیشنگاه نیستن و هنرمنداشون از اطلاع رسانی به این وسعت محروم هستن متاسفانه.
بله، سپاسگزارم از شما خانم قدوسی. اگر اجازه بفرمایید به بخش کوتاهی گوش کنیم و برگردیم در خدمت شما خواهیم. بخش کوتاه گوش کردیم. شما شنونده رادیو فرهنگ هستین، رادیوی فرهیختگان، برنامه نگارخانه و من در خدمت سرکار خانم مژگان قدوسی هستم، مدیر مسئول نشریه پیشنگاه، نشریه تخصصی نگارخانه های شهر تهران. خانم قدوسی، شما داشتین میگفتید که در واقع تعدادی از گالری ها به هر حال در پیشنگاه حضور ندارن، اما خب تعداد زیادی هم حضور دارن. این حضور گالری ها و نگارخانه های شهر تهران در پیشنگاه وقتی که از دور دیده میشه، کمون که امروز بعد از 5 سال میتونه دیده بشه، به گونه شبیه یک آرشیو تصویری و آرشیوی برای ارجاع هست از تمام رویدادهایی که در حوزه هنرهای تجسمی و تصویری ما رخ میده. شما چه نگاهی در واقع به این بخش پیشنگاه داشتی تا من در واقع ادامه بدم سالم رو؟
مهمترین اتفاقی که برای پیشنگاه افتاد اول از همه اطلاع رسانی و راهنمای خوب و مطمئنی شد برای کسایی که تو حوزه تجسمی میخوان وارد بشن و میخوان تخصصی وارد شن. اتفاق بعدی جذب مخاطبین جدیدی بود که از لایه‌های مختلف اجتماع وارد تجسمی شدن و بعد فرهنگ سازی برای عموم مردم شد، چون ما مراکز پخش بسیاری داریم و از تلفن‌هایی که به ما میشه متوجه میشیم که چقدر در سطح شهر پخش میشه این، یعنی آخر هر ماه خودشون میدونن تو مرکز میان بر میدارن میبرن و یه جاهایی سر در میاره که اصلا ما جزء مرکز پخشمون نیست و حتی شهرستانا. این خب جذابیت رو خیلی زیاد کرده و متوجه میشیم که اگر یه موقع نباشه چه سردرگمی اتفاق میفته، کما اینکه مشکل کاغذ داشتیم ما و الان با این وضعیت کاغذ، قیمت چاپ و من نگران بودم و نگرانیمو تقسیم کردم با همه و بسیار دلگرم کننده بود. هنرمندا خودشون وارد این جریان شدن و چند صفحه اول پیشنگاه و هر ماه دارن رزرو میکنن برای اینکه یه کمکی بکنن به ادامه داشتن داستان.
بله، و اون بخش آرشیو در واقع هنرهای تجسمی و هنرهای تصویری و آرشیو فعالیت نگارخانه‌های شهر تهران میدونم که تبدیل میشه هر سال به یک کتابی به نام کتاب سال پیشنگاه که بله. همین پنجشنبه گذشته روز 9 اسفند ماه بله. در نگارخانه گلستان اون رو رونمایی کردید. درباره یک کتاب سالتون اگر لطف بفرمایید بیشتر صحبت بکنید برای مخاطبان ما.
کتاب سال از سال 94 در واقع ذهنیتش پیدا شد و اجرایی شد. تمام فعالیت های گالری ها در یک کتاب به صورت آرشیو جمع شد. تمام فهرست یعنی هنرمندان بود به دو زبان فارسی و انگلیسی، متنی داشتیم و مصاحبه‌ای تو هر کتاب با یک گالری دار داریم و یه متن راجع به اقتصاد هنر داریم و روی کرده در واقع گالری ها در اون سال که چه اتفاقی افتاده. و کتاب امسال ما که هفته پیش رونمایی شد، من فکر میکنم بعد از حالا سومین کتابمون بود، خیلی تکمیل و خیلی خوب ارائه شد، به دلیل اینکه وقتی ورق میزنی این کتابو تمام اطلاعات یک سال گالریا و کارنامه یک سال 26 گالری فعال تهران که هر ماه برنامه دارن اونجا دیده میشه، تصویر کارا هست، اسامی تمامی هنرمندا هست، عنوان نمایشگاهشون و حتی ما اینو تکمیل کردیم، یعنی کاری که اثر هنری که در واقع اونجا چاپ شده سایزش و مدیاش هم اونجا هست و این میتونه آرشیو بسیار خوبی بشه برای سالهای آینده، برای تمام کسایی که میخوان یه روزی پژوهش کنن و برگردن ببینن که تو نگارخونه ها چه اتفاقی افتاده.
بله، یه بخش اول رو هم همونطور که شما گفتین هنرمندانی هم در واقع در کتاب سال رزرو کردن.
بله.
چه تعداد هنرمند هستن اونها؟
19 نفر بودن. بله. که در واقع اینها بودن که ما رو حمایت کردن،
در واقع حامیان مالی در واقع اثر هم بودن.
بخشی از اون رو پوشش داد و خیلی خوشحالم از بودنشون. هنرمندان جوانی هستند که کمتر نمایشگاه داشتن، کارشون کمتر دیده شده و این امکان رو پیدا کردن که در کتاب ما باشن و بسیار خوشحال بودن از این اتفاق و امیدوارم که اتفاقای بهتری در این کتاب براشون بیفته.
بله، من کتاب رو دیدم، همینجا به مخاطبانمون پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو تهیه کنن، هم به لحاظ گرافیک هم به لحاظ محتوا بسیار کتاب در قابل توجهی است. خسته نباشید، واقعا کار بسیار عالی بوده است. من فقط سوال پایانی این هستش که همونطور که خب الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم، شما هم فرمودین که این حمایت یه بخشش توسط هنرمندان صورت گرفته، آیا شما در واقع حمایت های دیگری رو از منابع دیگری هم جذب کرده اید و یا انتظار جذبش رو دارید؟ میدونید احتمالا در راجبش صحبت هم میخوام شما بگید. بعد
100% انتظار دارم، چون کاری که منم دارم الان انجام میدم در طی 5 سال خیلی بی‌تعارف بگم کار وزارت ارشاده و اگر اینکه یه بخش خصوصی داره به تنهایی رو انجام میده، حداقل کاری که میتونن بکنن حمایت هست که هر ماه من به فکر عدد و رقم نباشم برای کاور کردن و اینکه بتونم گسترده ترش کنم، ولی تا امروز که اینجا نشستیم هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاد.
البته شاید هم چندان بد نباشه، یعنی اینکه شما در واقع راه‌های خلاقانه‌ای پیدا کردین برای اینکه به هر حال در این چند سال گذشته این مجله یا در واقع نشریه پیشنگاه فعالانه در بیاد و منتشر بشه و به دست مخاطبانش برسه.
درسته.
در اصل خیلی خیلی متشکرم خانم قدوسی که به برنامه نگارخانه تشریف آوردید. من برای شما آرزوی موفقیت‌های بیشتر می‌کنم و امیدوارم که سالیان سال شما رو در کنار پیشنگاه ببینیم و فعالیت‌های شما رو نظاره کنیم و ازش بهره ببریم. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از دعوت شما، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های شما میسر نمی شد شنیدنش مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده مرتضی صداقت بود، دستیار تهیه رضا غیور، صدا بردار سینا احمدی پور، آیتم ساز سعید رجبی و من هم امیر راد که به عنوان موجی کارشناس در طول این برنامه در خدمت شما بودم. تا برنامه آینده نگارخانه در پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
اسفند روز به روز که ورق میزنی پر از روزای خوش است و حاله، مثل روز درختکاری، همون آخرین روز که نمیدونی الان بهار شده یا زمستونه. یه روزایی هم هستن تو اسفند که بهشون میگیم روز نیکوکاری، روزایی که مثل شوق کاشتن یه درخت به زندگی کسی برگ و بار میده، روزای جشن نیکوکاری مثل خود ذات بهاره، پر از بخشندگی دستای مردمی که دلاشون با هم یکی شده. شما هم دعوتی به همدلی های بهاری و جشن نیکوکاری. شما هم میتونید با مراجعه به درگاه امداد.ir در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی.
شبکه فرهنگ و برنامه جادوی صحنه.
جادوی صحنه.
برنامه ای از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ. پرده کنار می رود، نور بر صحنه می ریزد و جهانی نو آغاز می شود. صحنه جادو می کند، جادویی که تمام شدنی نیست.
به نام خداوند مهربان و سلام به شما علاقمندان فرهنگ و هنر. جادوی صحنه برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برای شماست. ما در این برنامه درباره سینما و تئاتر ایران و جهان با شما صحبت میکنیم. اگر گشت و گذار در این دنیای رنگ رنگ و خیال انگیز برای شما جذابیت داره، لطفاً به موج رادیوتون دست نزنید. من رازیه گردکاهد با همکاری پرویز جمالی تهیه کننده و شیما کمیلی زاده صدا بردار، امروز هم تا انتهای جادوی صحنه در کنار شمایی. آنچه در جادوی صحنه این هفته به شما تقدیم می شود. بازتاب. مروری بر تازه ترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران. نقد و نظر. تحلیل و بررسی آثاری از نمایش‌های روز سینما و تئاتر ایران. این هفته بررسی فیلم سینمایی جن زیبا ساخته بایرام فضلی و نامه نمایش. این هفته در بخش نامه نمایش درباره زیبایی شناسی دنیای تئاتر با شما خواهیم گفت. موج اف ام ردیف 106، جادوی صحنه را از رادیو فرهنگ میشنوید.
بازتاب.
اسفند هم نیمه خودش رو سپری میکنه و علارغم نزدیک شدن به تعطیلات سال نو، این روزها برای هنرمندان عرصه سینما و تئاتر توام با تلاش و فعالیت‌های مضاعفه. از اونجایی که تعطیلات سال نو فرصت مناسبیه برای دیدن آثار هنری، هنرمندان این عرصه سخت مشغول هستن تا بهترین فرصت برای ارائه آثارشون به مردم رو از دست ندن. در این بخش با محمد علی مؤمنی همراه میشیم، تازه ترین رویدادهای سینما و تئاتر کشور رو به اطلاع ما و شما برسونن.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان خوب جادوی صحنه. من محمد علی مؤمنی ام. دعوت میکنم با من همراه باشید با خبرهای تئاتر و سینمای کشور. این روزها شهرستانا خدا رو شکر خبرهایی که ازشون میرسه خیلی تعدادش زیاده و کلی اتفاق توی شهرستانها داره رخ میده و حتی بعضی از این اتفاقا به تهران هم سرریز کرده که حالا در موردش صحبت میکنم. اما فعلا بریم تو خود شهرستانها و استانها. مثلا جشنواره‌ای که امروز اختتامیه‌شه توی مشهد، جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان که از 13 شروع شد، امروز هم اختتامیه‌شه و توی نقاط مختلف در مشهد این جشنواره برگزار شد و در واقع بعد از 11 دوره میزبانی بندرعباس، حالا امسال مشهد میزبان این جشنواره شد. جشنواره دیگری که امروز به پایان خواهد رسید در شهرستان دهلوران، سومین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شرحانی است که این جشنواره هم باز از 13 شروع شد و دوست داشتم که در واقع نگاهی بکنم به این جشنواره، به بچه‌هاش خسته نباشید بگم. اما این که گفتم بعضی از رخدادهای شهرستان‌ها به تهران هم سرریز کرده، برمیگرده به ماجرایی که اجرای دو اثر نمایشی از شهرستان‌ها، از مشهد و همینطور از شیراز، که دو تا نمایشه، یکی با عنوان ما داریم از این خونه میریم و یک هفته راه رفتن در بهشت، این دوتا توی مجموعه تئاتر شهر از روزهای گذشته روی صحنه رفتن. یعنی تئاتر شهر برنامه‌های جدیدش رو که اعلام کرد، اسم این دو نمایش هم توی این فهرست به چشم می‌خورد. توی تالار چارسو نمایش ما داریم از این خونه میریم، نویسندش بهزاد آقاجانی، کارگردانش هم حسین اکبرپور، که این نمایش از مشهد آمده، از 12 اسفند روی صحنه رفته. نمایش دیگر از 10 اسفند روی صحنه رفته، از بچه‌های خوب شیراز، با عنوان یک هفته راه رفتن در بهشت، آقای رضا گشتاز نویسندشه، آقای محمد هادی هاشم هم کارگردان اثره. اما حالا که صحبت از شهرستان‌ها و استان‌ها شد و به این دوتا نمایش هم اشاره کردیم، این رو بگم که سایت ایران تئاتر بعد از جشنواره تئاتر فجر امسال یه گزارش منتشر کرد و با عدد و ارقام نشون داد که چه تعداد از تهران، چه تعداد از سایر استان‌ها به جشنواره اومده بودند و سهم تهران و استانها از جوایز چقدر بود. توی این آمار نشون داده میشد که تعداد آثاری که توی جشنواره حضور داشتن 56% برای تهرانی ها بود، 44% از سایر استانها. با این حال جایزه هایی که شهرستانی ها برده بودند بیش از جایزه تهرانی ها بود، یعنی با اینکه تعداد اثر کمتری داشتن اما جوایز بیشتری بردن. جشنواره 40 مسجد 40 نمایش هم این روزها توی تهران و توی سراسر کشور در واقع داره اجرا میشه. از اول بهمن شروع شد تا 20 اسفند هم ادامه خواهد داشت. توی حسینیه‌ها، امامزاده‌ها و مسجدهای سراسر کشور نمایش‌هایی اجرا میشه که دفتر تئاتر مردمی بچه‌های مسجد این تئاترها رو تدارک دیده، البته همراه با واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری که اصلا با عنوان 40 مسجد 40 نمایش این جشنواره داره برگزار میشه. هر کدوم از نمایش‌ها 6 تا اجرا در مساجد محوری استان خواهند داشت. همچنان خبرهای شهرستانها تعدادش زیاده. مثلا دانشگاه شهید باهنر کرمان کار خوب که کرده اینه که آثار نمایشی که در جشنواره مناطق 22 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران روی صحنه رفته بود رو دعوت کرده که توی این دانشگاه روی صحنه برن از 14 تا 18. برگردیم به تهران و خبر خوب برای کسانی که معمولاً پاتوقی تماشاخانه سنگلج بودن یا به هر حال هر از گاهی گذرشون به اونجا میافتاد، میدونن که چند وقتی بود که این مجموعه داشت بازسازی میشد. حالا بازسازی و مرمت این تماشاخانه تمام شد. کارهای مختلفی کردن با سنگ و کاشی و نورپردازی و تابلوهای تبلیغاتی و بازسازی سردر تماشاخانه، رنگ‌آمیزی و از این جور کارها. و حالا با پایان بازسازی دو تا نمایش ایرانی هم توی این مجموعه روی صحنه رفته. وقایع اتفاقیه به کارگردانی شهرام عبدولی، طریقه حکومت گجرخان به کارگردانی مشترک مجید امرایی و احسان ملکی. صحبت از نمایش‌های ایرانی هم شد و حالا چون داریم میریم کم کم به سمت خبرهای سینما، میتونید که توی جشنواره فیلم فجر امسال فیلمی با عنوان تختی روی پرده رفت که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، جایزه هم زیاد برد. حالا آقای تینو صالحی بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر گفته که میخوام نمایشی تحت عنوان تختی رو سال جدید روی صحنه ببرم، احتمالاً توی تالار حافظ و در نیمه دوم سال. و گفته که خب البته اون فیلمی که توی جشنواره فجر به نمایش در اومد برنامه های ما رو یه مقدار با شک و شبهه روبرو کرد، اما خب این پروژه‌ایه که تقریباً 2 من دارم روش کار میکنم. امیدوارم که این کار رو کارگردانی بکنه آقای صالحی و کاری به سینما نداشته باشه اصلا ایشون. خب حالا بریم سراغ سینما. و خب این روزا بحثم زیاده توی سینما بر سر مثلا نمایش فیلم‌های نوروزی، نوبت نوروز، و حالا درباره فیلم‌هایی که زمانشون بالای 120 دقیقه که اتفاقا توی جشنواره امسال 3 فیلم بودن بالای 120 دقیقه، در حالی که خب میدونید توی سینما ایران عموما فیلم ها 90 دقیقه ای هن و بیشتر نمیشن. حالا اینا نه تنها 120 دقیقه نیستن که بیشتر از 120 دقیقه هن. شبی که ماه شد ساخته خانم نرگس آبیار 140 دقیقه است، ماجرای نیمروز رد خون 140 دقیقه و متری 6.5 هم 130 دقیقه است. حالا بحث اینه که سینمادارا میگن که نمایش دادن فیلم‌های بلند با این زمان مقرون به صرفه نیست، ولی خب از اون ور مسئولان سینمایی هم گفتن که اگر این فیلم‌ها رو مثلا تصمیم نگیریم که کوتاه بشن و مثل بقیه فیلم‌ها بشن، حتما بلیت رو برای اینجور از فیلم‌ها افزایش میدیم که برای سینمادارها هم به صرفه. ولی بعضی هم از اون ور میگن که افزایش قیمت بلیت بعضی از فیلم‌ها ممکنه که روی مخاطب تاثیر منفی بذاره. صحبت از ادغام هم این روزها توی سینمای ایران زیاده. درباره نهادهای سینمایی، تشکیلات سینمایی که زیر نظر سازمان امور سینمایی و سمی بصری هستند و حتی صحبت از ادغام جشنواره‌های ملی و جهانی فجر هم شده و دست‌اندرکاران مثل آقای اربابی معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی گفته که من موافق این موضوع نیستم، به این دلیل که ساختار جشنواره به معنای واقعی همین ساختار جشنواره جهانی است، ولی ما جشنواره منحصر به فردی به نام جشنواره ملی داریم که این ادغام باعث میشه که یک جشنواره به نفع جشنواره دیگر ضعیف بشه. هر دو تا جشنواره میتونن به تنهایی کار خودشون رو به خوبی انجام بدن. فراخوان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال هم منتشر شده. خرداد سال دیگه قراره برگزار بشه. فراخوانش که الان منتشر شده دعوت کرده از علاقمندان که از 1 اسفند تا 1 اردیبهشت آثار خودشون رو بفرستن، در واقع دانشجوها دیگه، چون جشنواره دانشجوییه. آثار دانشجوها قراره که در واقع در 3 بخش فیلم کوتاه، بخش عکس و پوستر فیلم و بخش فیلمنامه کوتاه.
صدا دوربین حرکت.
جادوی صحنه.
یکی بو یکی نبو غیر خدا
همه چیز و همه کس رو گذر عمر نقشی بود.
میمونه یه حلوا هدیه صاحبان
عزیز. مامان بابا خیلی خوبم سایه.
شوهرم دوست نداره با کسی معاشرت کنه، همش میگه
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی.
من غریق حال به کدام ریسمان.
تجسم خیال انگیز صحنه و صدا در جادوی صحنه.
جادوی صحنه هر پنجشنبه از شبکه رادیویی فرهنگ.
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه